بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 272 سطر اول و جعل الجنس و الفصل واحدون دفع لما یتوهم من ان تضاد بین النوعین یرجع الى فصلیهما. بحث در احکام تضاد داشتیم. یکی از احکامی که گفتیم این بود که متضادان باید تحت جنس واحد داخل باشند. این چهارمین حکم ما بود که بیان کردیم، یعنی آخرین حکم ما. الان اشکالی رو که بر این حکم وارد کردن میخوام ذکر بکنی و جواب بدیم. اشکال رو خواجه ذکر نمی کنه، جواب از اشکال رو میگه، که ما جواب از اشکال رو میگیم دفع دخل مقدره، یعنی اون اشکال مقدر رو ایشون داره جواب بده. اما چون ما میخوام کلام خواجه رو توضیح بدیم، باید هم اشکال رو ذکر کنیم هم جواب رو. اما اشکال اینه که گفتند شما معتقدید که تضاد بین دو نوع، که این دو نوع تحت جنس واحد داخل باشند. ما هم حرفتون رو قبول میکنیم، میگیم تضاد بین دو نوعه که این دو نوع تحت جنس واحد باشند. ولی ما مدعی میشویم که نوع رو تحلیل میکنیم به جنس و فصل. دو جزء پیدا میشه، یکی جنس یکی فصل. جنس رو جدا ملاحظه میکنیم، فصل رو جدا ملاحظه میکنیم. جنس رو ملاحظه میکنیم میبینیم تضاد نداره، جنس در تمام این انواع مشترکه و ضدیتی در جنس یک نوع با جنس دیگری نیست، جنس همه متحدن، پس تضاد در جنس نیست. فصل رو ملاحظه میکنیم میبینیم تضاد در فصله. فصل سواد با فصل بیاض نمیسازه، لونیتشون که با هم ناسازگار نیستند. مفرق للبصر بودن و قابض للبصر بودن با هم نمیسازند، پس فصلها با هم تضاد دارند. تا اینجا مطلب روشنه؟ خود شما میلا رو قبول دارید که نوع میتوان تحلیل کرد به جنس و فصل، اینو شما قبول دارید و قبول هم دارید که اگه به جنس توجه کنیم تضادی نمیبینیم، چون جنس هم متحد است، تضاد فقط در فصل. بعد ادعا میکنیم، زمینه میکنیم که دو فصل تحت یک جنس مندرج نیستند، دو نوع تحت جنس مندرجند، دو فصل تحت جنس مندرج نیستند. خب پس اون دوتایی که تضاد دارند الان تحت یک جنس داخل نیستن. شما چطور در حکم چهارمتون گفتید متضادان باید تحت جنس واحد باشن؟ متضادان اگه نوعان بودن بله تحت جنس واحد بودن، ولی ما با این بیانی که کردیم نشون دادیم که متضادان نوعان نیستن، دو فصل از دو نوع هست، نه خود دو نوع. پس متضادان دو فصل هست و دو فصل تحت جنس واحد نیستن. پس حکم چهارمتون که گفتید متضادان باید تحت جنس واحد باشد حکم باطلی است. ما وقتی تحلیل کردیم متضادان رو یافتیم که تحت جنس واحد نیستن. بله همینطوری نگاهشون کنید، چون به نظرتون میرسه دو تا نوعند، میگی تحت جنس واحد هست. وقتی تحلیل کنید و تضاد واقعی رو پیدا کنید، متضادهای واقعی رو پیدا کنید، میگی تحت جنس داخل نیستن. این اشکال پیش شده. جوابی که خواجه میده اینه که خداوند که میخواهد جنس و فصل و جعل کند با یک جعل میکند، نه با دو جعل. اینطور نیست که یک بار جنس جعل شود بار دیگر فصل جعل شود تا بعد بگید شما جنس ها تضاد ندارند، فصل ها که به جعل بعدی درست شدن تضاد دارند. اینطور نیست، خداوند به یک جعل جنس و فصل رو با هم جعل می کند. جنس و فصل با هم یعنی نوع، پس نوع یک باره جعل میشه. بنابراین ما دو تا فصل نداریم که بگی تحت جنس داخلن یا داخل نیستن، ما دو تا نوع داریم، دو تا نوع هم تحت جنس داخلن. پس اون دو متضاد دو تا فصل نیستن، دو نوع هم. بله ذهن ما تحلیل میکنه، دو تا مفهوم درست میکنه، و تضاد که بین مفهوم ها نیست، تضاد بین واقعیت هاست و واقعیت ها انواع هست نه فصول. یعنی اونی که مجعوله فصل نیست، اونی که مجعوله نوعه. شما باید بین دوتا نوع رابطه رو نگاه کنید، نه بین دوتا فصل. دوتا فصل در ذهن شما تحلیل شدن، دوتا فصل شدن. در خارج شما دو فصلی جدای از جنس نداریم، ما در خارج فقط نوع داریم. تضاد هم میخواد چون خارجی ها باشه. اونی که الان تو ذهن شماست مفهوم جنس، مفهوم فصله. مفهوم ها که تضاد ندارن. شما تضاد آوردید بین دوتا فصل، خراب دارید. در حالی دوتا فصل ما تو خارج نداریم، دوتا فصل ما تو ذهن داریم. یعنی شما میخواید تضاد بین وجودهای ذهنی و مفاهیم قرار بدید، در حالی که مفاهیم با هم تضاد ندارن، یعنی با هم کار ندارن. تضاد در واقع بین اون دو شیء خارجیه و اون دو شیء خارجی دو نوع اند، دو فصل. جنسشون فصلشون از هم جدا نیست. خداوند با جعل واحد این نوع رو جعل کرده، اونی که در خارج نوعه، اونم که در خارج نوعه، این دو تا با هم نمیشازن. پس باز هم تضاد برگشت به دو نوع و دو نوع هم تحت جنس واحد داخلند. حکمی که ما گفتیم به قوت خودش باقیست. این جواب اول بود که ما میگیم که مرحوم خواجه این جواب رو داده. مرحوم لاهیجی یه جواب اضافه میکنه، میفرماد که ما تا اینجا با شما مماشات کردیم و قبول کردیم که دو فصل تحت جنس داخل نیستند و بعد سعی کردیم دو فصل رو دو نوع کنیم که دو نوع تحت جنس داخل بشن. ولی میتونیم از اول به شما جواب بدیم، کی گفت دو تا فصل تحت جنس داخل نیستن؟ دو تا فصل هم تحت جنس هم. همونطور که دو تا نوع تحت جنس هم، دو تا فصل هم تحت جنس هم. شما گفتید که استدلال هم نبردید، گفتید اگر تضاد بین دو نوع باشه دو نوع تحت جنس هم، مشکل پیش نمیاد. اما اگر تضاد بین دو فصل باشه دو فصل تحت جنس نیستن، مشکل پیش میاد. ما از شما پرسیم کی به شما گفته دو فصل نمیتونه تحت جنس باشه؟ دو فصل هم تحت جنس هم تا که دو نوع تحت جنس هم. از دو جواب میگیم، یکی این که میگیم دو تا فصل تحت جنس هند، یکی این که میگیم بر فرض دو تا فصل تحت جنس نباشند، چون فصل جدای از جنس جعل نمیشود، دو تا فصل در واقع دو تا نوع هند. وقتی دو تا فصل تضاد داشتن، گویا که دو تا نوع تضاد دارن، نه گویا بلکه واقعا دو تا نوع تضاد دارن. وقتی دو تا نوع تضاد داشتن، دو تا نوع تحت یک جنس داخلن، پس متضادان تحت یک جنس داخلن. توجه کنید دو تا جواب میدید. جواب اول این که دو فصل رو قبول ندارین که تحت جنس نباشن. جواب دوم بر فرض که دو فصل تحت جنس نباشن، با اون بیانی که گفتیم ما لازم نیست دو فصل متضاد قرار بدیم تا بعد ببینیم که تحت جنس نیستن. ما دو نوع رو باید متضاد قرار بدیم، بعدم ببینیم که تحت جنس هستن. بله ببینید، ما معنای تحت جنس رو دو جور میتونیم قرار بدیم. یکی این که جنس برایشون صدق کنه، یکی نه، یعنی واقعا مشتمل بر جنس باشن. مشتمل بر جنس نیستن. نو تحت جنس یعنی مشتمل بر جنس هست، جنس هم بر او صدق میکنه، هر دو رو داره. اما فصل مشتمل بر جنس نیست، ولی جنس بر اونشون صدق کنه. الناطق و حیوان رو، المفترس و حیوان، صدق جنس اشکال نداره. تحتی که میگیم به این معنا، این که میگیم فصل داخل در جنسه، منظورمون اینه که جنس میتونه بر او صدق کنه. نو رو که میگیم داخل در جنسه، منظورمون اینه که هم جنس بر او صدق میکند، هم این نو مشتمل بر جنسه. هر دو رو میگیم. در نو وقتی میگیم تحت جنسه، از تحت هر دو رو اراده میکنیم، هم مشتمل بودن نو بر جنس، هم صادق بودن جنس بر نو. اما وقتی میگیم فصل تحت جنسه، منظورمون این نیست که مشتمل بر جنس، مسلم مشتمل بر جنس نیست. منظورمون اینه که مصداق جنس قرار میگیره، به این معنی که جنس میتونه برش هم بشه که بگیم من ناطق و حیوان. بله؟ در معنای تحت، در معنای تحت یا در معنای دخول توسعه قائل میشه. صفحه 272 این سطر اول. و جعل الجنس والفصل واحدان، یعنی جنس و فصل به جعل واحد جعل می شود. جعل این دوتا یکیه، نه دوتا جعل داشته باشن. در خارج به یک جل اینا مجهولن. پس ما در خارج جنسی جدای از فصل، فصلی جدای از جنس نداریم. آن چه در خارج داریم نوعه، که نوع عبارت هست از جعل واحد جنس و فصل. پس اون چه در خارج هست نوع است، تضادن بین این دوتاست، این دوتان تحت جنس داخله. پس حکم چهارم ما درسته. از شدم این جواب سوال مقدره. دفع لما یتوهم. ما یتوهم چیه؟ ما یتوهم این است که تضاد بین نوعین رجوع میکند الی فصله هما، زیرا جنس که مشترک است بین هما یعنی بین نوعین، فلا یتصور و تضاد از ناحیه جنس. وقتی مشترکه، وقتی متحده، تضاد از ناحیه جنس نیست بلکه از ناحیه فصله. تمام شد. یه مقدمه که تضادی که در دو نوعه در واقع بین دو فصله. مقدمه بعدی، ول فصول لا یجب دخول تحت جنس واحد. فصول هم داخل جنس لازم نیست تحت جنس واحد داخل باشن. نتیجه اینه که پس متضادان لازم نیست تحت جنس واحد داخل باشن، در حالی که شما در حکم چهارمتون گفتید متضادان و تحت حکم جنس واحد واقع باشن. کلامتون باطله. این اشکال بود. تقریر دفع این است که جعل الجنس و الفصل واحدون، همون که خواجه گفت جنس و فصل با یک جعل جعل میشن نه با دجعل. پس ما در خارج دو چیز نداریم، یکی به نام جنس یکی به نام فصل، بلکه یک چیز داریم به نام نوع. فهما یعنی جنس و فصل متحدن در وجود و تغایرشون در مفهومه و ما تضاد را میخوام در وجود قائل بشیم نه در مفهوم. پس در وجود دو نوع رو مطرح میکنیم و تضاد بین دو نوع قرار میدیم. بله، فهما متحدان بالوجود الذی هو وجود النوع بینه. الذی یعنی اون وجود متحد جنس و فصل در واقع وجود نوع است بینه، یعنی عین همون وجود نوعه. وجود متحد جنس و فصل همون وجود نوعه. وجود جنس وجود نو نیست، وجود فصل وجود نو نیست، اما وجود متحد این دوتا وجود نو. البته شاید این عبارت منو بشه بگیم تسامحه. وقتی میگی وجود یعنی خارج، وقتی گفتی خارج دیگه لازم نیست بگی وجود متحد، همون وجود هم دیگه کافیست. پس بگو وجود جنس و فصل واحده، نه وجود متحدشون همون وجود نوعه، بلکه وجودشون هم همون وجود نوعه. بله، مفهومشون غیر مفهوم نوعه، ولی وجودشون همون وجود نوعه. بفرمایید وجود متحدشون همون وجود نوعه. فی الواقع متعلق به متحدانه. پس الذی هو وجود نوعه به عینه جمله معترضه است که داره کلمه بالوجود رو توضیح میده. فصل و جنس متحد بالوجودند فی الواقع، به وجود متحدن فی الواقع. به کدوم وجود؟ وجودی که همون وجود نو است، وجودی که همون وجود نو است. و تغایر نما هو به حسب مفهوم، به حسب مفهوم جنس و فصل با هم تغایر دارند، به حسب وجود یکی هستند، به یه وجود موجودند که وجود نو باشد. خب این یه مقدمه که جنس و فصل به لحاظ وجود یکی هستند، به لحاظ مفهوم دوتان. خب تضاد کجاست؟ تضاد به لحاظ مفهومی یا به لحاظ وجوده؟ میفهمد تضاد بلکه تقابل انما هو من احکام الوجود و راجعان الی الوجود فلایقه، ربطی به مفهوم نداره. پس ما باید وجود جنس و فصل ملاحظه کنیم و تضاد رو اونجا بذاریم. وجود جنس و فصل این نوع، پس تضاد در نوع. خود فصل تنها نباید کار داشته باشی، چون فصل در مفهوم جدای از جنسه و شما که نمیخواد تضاد در مفهوم قائل بشید، در وجود تضاد رو قائل میشید و فصل هم در وجود با جنس متحده. بنابراین شما آن چرا که در وجود متضاد میبینید دو تا نوعه، نه دو تا فصل. دو تا نوع با هم تضاد پیدا میکنه و دو نوع هم تحت جنس واحد داخلن. فتضاد الفصوله به عینه تضاد الانواع فی الواقع، در واقع تضاد فصول عیناً همون تضاد انواعه. پس اگر انواع رو ما تحت پس اگر انواع رو ما تحت جنس واحد قرار دادیم مشکلی نیست، چون انواع تحت جنس واحد داخل می شوند و ما میگیم تضاد بین انواعه و انواع هم تحت جنس واحدن، پس تضاد تحت جنس واحد انجام میشه. حکم ما، حکم چهارم ما با قوت خودش باقی است. این جواب اول بود که دادیم. در جواب اول قبول کردیم که فصول تحت اجناس نیستند، دو تا فصل تحت یک جنس داخل نیستند، فقط انواع تحت جنس داخلند. در جواب اول این قبول کردیم، حالا میخوام وارد جواب دوم بشیم که در جواب دوم میگیم که اصلا دو تا فصل میتونن تحت یک جنس باشن، لازم نیست که تبدیلش میکنید به نوع. البته توجه کنید که این جواب دوم از نظر منطقی باید اول ذکر بشه. اول باید بگیم دو تا فصل تحت یک جنس داخلند، بعد بگیم بر فرض که داخل نباشند، با توضیحی خواهیم گفت که تضاد بین دو فصل نیست بلکه بین دو نوع و دو نوع تحت جنس داخلند. از نظر منطقی جواب دوم باید اول ذکر بشه، منتها چون خواجه فقط جواب اول رو ذکر کرده بود، لاهیجی ناچار شد که جواب اول واقعی رو بعد از کلام خواجه بیاره و قهرن جواب دوم قرار گرفت. لاهیجی خودش متوجه هست که اون جواب باید جواب اول باشه، منتها چون دیگه نمیتونست اون جواب اول قرار بده، اول ناچار بود کلام خواجه رو توضیح بده بعدن اشکال بعدی رو بگه، به ناچار اشکال جواب اول دوم قرار گرفت. نه تضاد به اعتبار واقع درست میکنه، نه به اعتبار یعنی متضادان عبارتند از دو امری که در خارج بخوان وجود بگیرن، نه مفهوم اون دوتا. مفهوم اون دوتا متضاد نیست، یعنی مفهوم سواد و بیاض متضاد نیست، وجود این دوتا متضاده. این وقتقای بحثال مفهوم این که را ببینید سر سطح نوشته شما اشتباه میکنید، نه باید سر سطح باشه، باید متصل باشه. به قبل میگه فهما متحدان بالوجود، یعنی فصل و جنس متحد بالوجود هست و تضاد هم در وجوده، پس تضاد در اون دوتایی که متحد بالوجود هست. تغایر به حسب مفهومه و تضاد در مفهوم نیست، پس تضاد بین فصله نیست. تو مفهوم شما جنس و فصل را هم جدا میکنید، وقت نگاه میکنید این جنس ها با هم مشترکن، تضاد ندارن، مفهوم ها با هم ناسازگارن، میگین تضاد داره. شما تضاد رو بردین تو مفهوم ها، چون فصل تو مفهوم درست میشه و جدا میشه از جنس. در خارج شما فصل جدا از جنس ندارید، در خارج فقط نوع دارید. شما اگر بخواید تضاد رو تو خارج بذارید بعد بین دو تا نوع قرار بدید، اما حالا که بین دو تا فصل قرار دادید معلوم میشه اشتباه کردید و تضاد رو بین دو مفهوم گرفتید، چون در موطن مفهوم است که فصل از جنس جدا میشود و حکم فصل جدای از حکم جنس به حساب میاد. جنس رو میگید مشترک مابل اشتراک کنارش میذارید، فصل میگید مابل امتیاز تضاد داره. تو مفهوم الان شما تو مقام مفهوم و تو ظرف مفهوم دارید تضاد رو درست میکنید، در حالی که تضاد مال مفهوم نیست. تغایر به حسب مفهوم است و تضاد مال مفهوم نیست، تضاد مال موجوده. پس شما باید تضاد بین موجودان بگیرید و موجودان نوعانند، تضاد بین مفهومان نگیرید که مفهومان فصلانند، تضاد بین دو فصل نگیرید، تضاد بین دو. ممکنه ما در بیانمون از مفهوم استفاده کنیم، میگیم این مفهوم با این مفهوم ناسازگاره، مثلا تضاد داره، ولی تضاد در واقع بین اون دو شی خارجیه، نه در تصورشون. شما سواد و بیاض رو تو خارج جمع نمی کنید، ولی وقتی مفهوم این دو تا رو بگیرید در ذهنتون جمع میشه. تضاد هیچ وقت بین دو مفهوم نیست. ممکنه شما در وقتی میخواد تضاد رو تعریف کنید از مفاهیم استفاده کنید، ولی وقتی میخواد خود تضاد رو پیاده کنید میبینید به مفهوم کاری نداری، دو شای خارجی تضاد دارن، مفهومش مهم نیست. و ایزن جواب دومه، و ایزن فلفصول داخلتون تحت الجنس فل واقع، در واقع فصل داخل در جنس، مانند دخول انواع تحت الجنس فریت تدبر. البته توجه کردید یه فرقه چیرینشون هست، انواع داخل تحت جنس به این معنا که هم بر جنس جنس بر اونها هم میشه، همونا مشتمل بر جنسن. اما فصول داخل تحت جنسن نه به معنی اینست که فصول مشتمل بر اوناست، به معنی اینست که اونها بر فصول هم میشن. شاید فعلیت تدبر اشاره به همین تفاوت باشه. الفصل الثالث فی العلت و المعلول. در این مقصد که مقصد اول بود و امور عامه مورد بحث قرار می گرفتند، ما گفتیم سه تا فصل داریم. فصل اول و دوم گذشت، الان فصل سوم که علت و معلول باشه. با تمام شدن فصل علت و معلول وارد مقصد دوم میشیم که مقصد اول تمام میشه. در علت و در فصل مربوط به علت و معلول مسائلی داریم که این مسائل انشالله به تدریج مطرح میکنیم. بحث علت و معلول همونطور که میدونید یه بحث مهمی است از مباحث امور عامه، و لذا به این فصل باید اهمیت مختصی داده بشه. الاولا فی تعریف العلت و تقسیمها الى الاربع. مسئله اول این است که میخواییم علت رو تعریف کنیم و تقسیمش کنیم به چهار قسم، یعنی فاعلی، وقایی، مادی و سوری. کما قال، کتاب ما کما نداره، نسخه ما کما نداره، ولی نسخه قدیم کما داشت باید اضافه بشه. شاید تو چاپ دوم کما رو اضافه کرده باشه، دارید؟ بله، حتما باید اضافه بشه. کما قال کل شیء یستر عنه امرون، این تعریف علته. بعدم تقسیم علت در جملات بعد میاد. تعریف علت اینه که علت شیئی است که یستر عنه امرون. علت می شود اون مصدر، معلول می شود اون امر یعنی اون صادر. وقت در صدور تعمیم قائل میشن، اما یستر و بل استقلال در علت تامه، او بل انزمام در علت ناقصه. هر دو علت هست. در علت تامه مستقلن یستر و انها امرون، در علت ناقصه یستر و انها امرون بل انزمام. کل شیء یستر و انها امرون، اما بل استقلال او بل انزمام، اما بل استقلال او بل انزمام مربوط به یستره و تعمیم یستره. مثال هایی هم که در پاورقی تون آورده مثال های درستیه. فَإِنَّهُ إِلَّتُنْ لِذَالِكَ الْأَمْرِ، هر شیئی که ازش امری صادر شود اون شیء علت امر است، علت ذالک الامر است. و الامر معلول له، و الامر معلول له، یعنی اون مصدر علت است، اون امر که صادر است معلول است لهو برای میشه. خب این تعریفی که ما کردیم تعریفی است که مبتلا به اشکال شده. اشکال رو مطرح میکنند، بعد می‌فرمایند که این اشکال رو می‌تونیم برطرف کنیم، جواب بدیم. یعنی می‌توانیم تعریف خواجه رو توجیه کنیم تا این اشکال برش وارد نشه. یه توجیه از خود مستشکل ذکر میشه، نقل میشه. سه توجیه هم مرحوم لاهیجی اضافه می‌کنه، میشه چهار. یه توجیه هم ملا اسماعیل داره، میشه پنج. این فنش توجیه باید گفته بشه. پس ما اشکال اول مطرح کنیم، بعد برسیم به این فنش توجیهش. بله، حالا شاید بتونیم بگیم که احراق صدور احراق نوشته پاورقی، چون احراق رو تبدیلش کنید به حرارت، بله احراق مستند به نار تنها نیست، نار مقتضیه، نبود فاصله شرطه، بودن رطوبت مانع، نبود رطوبت عدم المانع، اینا رو لازم داریم که بشه علت تامه. ولی صدور الحرارت علی النار درسته، حالا احراق رو در پاورقیتون تبدیل کنید به حرارت دیگه نار میشه علت تامه برای حرارت، اما برای احراق نار علت ناقص است. البته این مثلا مال مصحیح ها، مال مولا اسماعیل اینا نیست، مصحیح اینا رو آورده، حالا از کجا آورده نمیدونم. حالا شما اون احراقش رو تبدیل کنید به حرارت. اما اشکالی که بر عبارت خواجه داریم اینه که ما چهار تا علت داریم، معلول از یکی از اینا صادر میشه، یعنی از علت فاعلی، از بقیه صادر نمیشه. علت مادی در صدور دخالت نداره، علت سوری هم همینطور، علت قایم همینطور، هیچ کدوم اینا در صدور دخالت نداره. صدور مخصوص علت فاعلیه، پس شما دارید علت فاعلی رو تعریف میکنید نه مطلق علت رو. باید بگید علت فاعلی چیزیست که یست دارن و امرون. شما گفتید علت چیزیست که یست دارن و امرون، در حالی که علت به تمام اقسامش این چنین نیست، فقط قسم فاعلیش این است. پس شما علت رو تعریف کردید به تعریف اخص، تعریفی تو مساوی با معرف نیست، تعریفی یکی از افراد معرفه و این باطل. این اشکال خود مستشکل که محقق شریفه میگه بهتر بود، بهتر است که گفته شود هر شیئی که شیء دیگر به او محتاج است، چه مستقلن به او محتاج باشد، چه با زمینه به او محتاج باشد، یعنی چه فقط به او محتاج باشد، چه به اویی که زمینه داشته باشد محتاج باشد، اون شیء می شود، یکی می شود علت، یکی می شود مجبور. که بحث صدور رو مطرح نکنیم، بحث احتیاج مطرح کنیم. محتاجون اله می شود علت که خودش به تنهایی محتاجون اله هست یا با زمینه محتاجون اله هست، اون محتاج می شود مجبور. پس خوب بود که صدور رو برداریم، احتیاج رو به جاش بذاریم. همونجور که توجه میکنید مستشکل داره راه حل نشون میده و میگه که خوب بود تعریف این چنین میامد، نمیگه متعین بود، نمیگه متعین بود. ما از همین که نمیگوید متعین بود به دست میاریم که این حرف مستشکل توجیهیست برای کلام خاکه، چون اگر میخواست کلام خواجه رو رد کنه میگفت کلام خواجه مردود است و واجب بود که تعریف شود به احتیاج نبه صدور، علت رو باید تعریف میکردیم به احتیاج نبه صدور، نگفته باید، نگفته واجب است، گفته اولاست. از این که گفته اولاست معلوم میشه که حرف خواجه رو میتونه توجیه کنه، یعنی در ذهنش این بوده که حرف خواجه قابل توجیهه، ولی برای این که ما احتیاج به توجیه نداشته باشیم از اول بگیم احتیاج که کلاممون صاف باشه و احتیاج به توجیه نداشته باشه، اولویت برای اینه که احتیاجی به توجیه نداشته باشیم، نه اولویت برای اینه که اون تعریف خواجه غلطه. پس تعریف خواجه رو درست حساب میکنه، منتها میگه که بهترین بود که اینجوری بگیم. حالا اولین توجیهی که برای کلام خواجه میکنیم همین راه حلی است که میرشد شریف نشون داده. راه حل میرشد شریف اینه که به جای صدور بگوییم احتیاج. ما کلام خواجه رو توجیه میکنیم میگیم مراد خواجه از صدور احتیاج است. میرشد شریف میگه به جای صدور بگو احتیاج. ما وقتی میخوام توجیه کنیم کلام خواجه رو با استفاده از آنچه که میرشد شریف گفته میگیم صدور رو به من احتیاج میگیریم. او گفت به جای صدور بگو احتیاج، ما میگیم صدور رو که خواجه گفته من احتیاج میگیریم. این توجیه اوله که صدور اگر به من احتیاج باشه دیگه مشکل لازم نمیاد، چون هر چهار قسم علت محتاجون الیه هستند. درست فقط علت فاعلی مصدره، بقیه مصدر نیستن، ولی محتاجون الیه بودن وصف همشونه، هم علت فاعلی محتاجون الیه، هم قائی، هم سوری، هم مادی. این توجیه اول بود که از کردم توجیه نیست، نیسته چهی و ازش استفاده توجیه میکنه محب... نه لاهیجی، لاهیجی ازش استفاده توجیه میکنه، ولی میشه شریف اشکال کرده و راه حل و ارائه داده. مرحوم لاهیجی از راه حلی که میشه شریف ارائه داده یه وجهی برای توجیه عبارت خواجه به دست میاره و عبارت خواجه رو به اولین وجهی که عرض کردیم توجیه میکنه. قال المحقق شریف هذا تعریف به ظاهرهی لا یتناول علت مادیه یا سوریه یا قائیه رو به تنهایی. اینا با به تنهایی مصدر نیستن، بله با علت فاعلی جمع بشن مصدرن، اونم به خاطر اینکه علت فاعلی مصدره، چون علت فاعلی مصدره وقتی با اینا جمع میشه اینا میشن مصدر، ولی وقتی اینا تنها باشن مصدر نیستن، وحدهات مصدر نیستن. اجلاس و دور انها، زیرا که از اینها چیزی صادر نمیشه، اون مصدر که ازش چیز صادر میشود معلوم صادر میشود اون علت فاعلی است. لانها غیر مؤثره، چون این ستا مؤثر نیستن، مصدر یعنی مؤثر، این ستا مؤثر نیستن پس مصدر نیستن. بنابراین اینا را اگه بخوای تعریف کنی نباید با از کلمه صدور استفاده کنی، چون اینها نقش صدور ندارن. بله علت فاعلی اگه بخوای تعریف کنی جا داره که به کلمه صدور اشاره کنی. بعد خود میشه شریف راه حل ارائه میده، میگه فل اولا، با کلمه اولا میگه، نمیگه واجب است، میگه اولا این بود. وقتی میگه اولا این بود معنیش اینه که کلام خواجم توجیه داره، باطل نیست، ولی این اولاست. توجیه کلام خواجه اینه که مرادش از صدور احتیاجه، ولی اگر میگفت احتیاج بهتر بود، چون دیگه نیاز به توجیه نبود، ولی عبارت خاجه با این توجیه درست میشه، از باطل بودن، از مسامحه بودن در میاد، اما بالاخره بازم توجیه لازم داره. اما اگر کلمه احتیاج گفتیم دیگه توجیه لازم نداره، چون توجیه لازم نداره از این جهت اولاست، که اولا بودنش به خاطر این است که ما رو از توجیه بی نیاز میکنه. فال اولا این است که تو عرف یعنی علت به احتیاج، باید به کلمه احتیاج تعریفش کنیم، فیقال اینطوری بگیم العله ما یحتاج و الیه امرون، امری به او احتیاج دارد. چه احتیاج اون امر؟ این یه توضیحی است که از خارج باید از کنم که علت رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی علت خارجی، یکی علت قوام یا علت داخلی. علت قوام هم ماده و صورت هست که قوام شیء رو یا داخل شیء رو تعمیل می کنند. علت وجود غایت است و فاعل که خارجند از این ماهیت و این ماهیت رو تعمیل می کنند. از دو چیز داخل در ماهیت هستند و ماهیت رو تأمین میکنن، دو چیز خارج از ماهیتند و ماهیت رو تأمین میکنن. علت فاعلی و غایی خارجند، بهشون میگیم علل خارجیه یا علل وجود، ولی ماده و صورت داخلند و شیء رو تأمین میکنند، ما بهشون میگیم علل داخلیه یا علل قوام. حالا ایشون میگه، یعنی میسر شریف میگه اگر چیزی محتاج الیه بود علت است، چون محتاج به این علت در وجودش محتاج باشد، چنانچه شی در وجودش احتیاج به علل فاعلی و قائیه دارد، یا در قوامش محتاج باشد چنانچه شی احتیاج دارد به وجود و احتیاج دارد به ماده و صورت، شیء مادی و مرکب احتیاج دارد به ماده و صورت. البته احتیاج به ماده و صورت هم در وجود هم در قوامه، منتها چون اولا در قوامه بعدا در وجوده، غالبا گفته میشه احتیاج در قوامه، ولی گاهی از اوقات که بخوام دقیق تر حرف بزنیم میگیم احتیاج هم در قوام است هم در وجود است، چون تا ماده و صورت نیاد اولا قوام، ثانیا وجود تمام نمیشه. از هر دو احتیاج دارن به ماده و صورت. اول باید ماده و صورت بیاد تا قوام درست بشه، بعد وجود بیاد. از هم وجود احتیاج دارد، هم قوام و ماهیت احتیاج دارد به ماده و صورت. لذا ماده و صورت رو محتاج اله میدونیم، هم در وجود هم در قوام. منتها اسمش رو میذاریم علل قوامیه. عرض کردم شما سبان کان احتیاج این امر الهه به اون شی که ما ازش تعبیر به ما کردیم، که احتیاج به حسب وجود باشد دون الماهیه مثل علل خارجیه، او به حسب حمایا به حسب وجود و ماهیت یعنی حساب وجود و قوام باشد معن مثل علل داخلیه، که علل خارجیه عبارتند از فاعل و غایت و علل داخلیه عبارتند از ماده و صورت. که ماده و صورت داخل در ماهیتند بهش میگن علل داخلیه، ولی فاعل و غایت خارج از ماهیتند بهش میگن علل خارجیه. و خاص کردن به اون علل خارجی علل وجودم میگن، به علل داخلی علل قوام هم میگن. این تا کلام میرسه چلی و این نما خواد چی؟ علل خارجی هم خارج از معلول هم خارج از ماهیت، ولی خارج از معلول هم ماهیت دیگه. یعنی شما بنابرای سالت وجود می فهمید؟ بازم بنابرای سالت وجود علل خارجی خارج از ماهیت هست. داخل ماهیت هست، داخل موجود هست. حالا البته مهم نیست که این موجود اصلش وجوده یا اصلش ماهیته، بالاخره ما دوستی را داخل در ماهیت هست. داخل در ماهیت هن و با آمدنشون وجود هم ممکنه بیاد. پس هم زمین سازه، هم سازنده ماهیت هن، هم زمین ساز وجود هن. لذا هم وجود به اونها احتیاج، هم معلول در وجودش احتیاج دارد به ماده و صورت، هم در قوامش احتیاج دارد به ماده و صورت. ولی به فاعل و غایت فقط در وجود احتیاج داره. به ماده و صورت این ماهیت به ماده و صورت هم در قوامش احتیاج دارد، هم در وجودش احتیاج دارد. ولی به فاعل و غایت فقط در وجودش احتیاج دارد. ماهیت اگه بخواد وجود بگیره، هم احتیاج به ماده و صورت داره، هم احتیاج به فاعل و غایت. فاعل و غایت. اما اگر ماهیت داشت، اگر ماده و صورت داشت، فقط میخواست وجود بگیره، نمیخواست قوام پیدا کند و وجود بگیرد. قوامش رو گرفته بود، میخواست فقط وجود بگیره. در این صورت فقط علت احتیاج داره به علت فاعل و علت خواهی. و این نما قاله به ظاهرهی، یعنی مثل شریف
در این صورت ما خیلی موارد شخص
مثل شخصی که احتیاج داره یا شعیل شعیل احتیاج داره، اما همه جا احتیاج باشه علت هست. یه مورد مثال بزنید که احتیاج باشه علت نباشه.
مثلا ده نفر هستن، نیاز دارم به هم مبارسه، نیاز دارم به استاد،
معلول چیه؟ در این ده نفری که احتیاج دارم با استاد معلول چیه؟ معلول وجود این ده نفره یا معلول علم این ده نفره؟ معلول علم این ده نفره، با استاد علت اونه، ولو علت ماهیته. همه جا شما تحلیل کنید، محتاجون اله رو درست تشخیص بدین، محتاجون درست تشخیص بدین. محتاج چیه؟ شما در این مثالی که میزنید فکر میکنید محتاج این ده نفر هست. نه خیلی، علت در وجود یعنی محتاجون اله بودن در وجود. علت در وجود علم یعنی محتاجون اله بودن در علم. علت در وجود حرکت یعنی محتاج علت بودن در حرکت. در همه جا معلول در همون چیزی که ذاتشه محتاج است به اون علت. شما جای دیگه نرید، ممکنه مثلا فرض کنید یه شیء عامل حرکت باشه، دیگه معلول رو شما حرکت بگیرید نه معلول رو این متحرک. ولی متحرک معلول اون عامل حرکت نیست، ولی حرکتش معلول اون عامله. همه جا در بین علت و معلول احتیاج هست، استثناء نداره. و اینما قال به ظاهرهی میسه شریف گفت این تعریف به ظاهرهی اشکال دارد، معلوم میشه باطنش اشکال نداره، یعنی معلوم میشه قابل توجیهه. علتش اینه لامکان تعویل صدور علل احتیاج، زیرا ما میتوانیم صدور رو تعویل ببریم به احتیاج، یعنی کلمه صدور رو که در عبارت خواجه و در تعریف خواجه آمده برداریم به جاش احتیاج بذاریم، در این صورت تعریف درست میشه. کما یش ارو بهی ایزن قوله فل اولا، به این مطلب علاوه بر کلمه به ظاهرهی قولش فل اولا هم اشاره داره. وقتی میگه فل اولا این چنین است، یعنی متعین این نیست، پس معلوم میشه راه دیگری هم داریم و اون راه همون راهیست که عرض کردیم توجیه کننده این مطلبه. خب الان توجه کنید ضمیر بهی رو من بر نگردوندن، کما یشعر بهی ایزن قوله فل اولا. ضمیر بهی رو دو جور میتونید برگردونید، یکی برگردونید به امکان تعویل که ظاهرش هم همینه، برگردونید به امکان تعویل، یا به عبارت دیگه برگردونید به صحت. این تعریف صحیح است، اشعار به صحت دارد قولش گفته فل اولا. اگر فل اولا گفته، چون افعل تفضیله نشون میده که اون تعریف هم صحیحه، ولی این تعریف بهتره. اگر میگفت فل متعین یا فیجب، نشون میداد که اون تعریف خاطر باطل است و این تعریفی که خودش ارائه میدهد صحیح است، ولی نگفته متعین و واجب این تعریف منه، گفته اولا این تعریف منه. از اینجا میفهمیم که تعریف خاطر نیست، صحیح است و امکان تعویل دارد. پس ضمیر یشعر بهی برمیگرده به امکان تعویل، یا به عبارت دیگه برمیگرده به صحت، چنانچه به صحت تعریف خاجه یا به امکان تعریف خاجه اشاره دارد قول میسه چهی که گفته فل اولا. ایزن یعنی همونطور که کلمه به ظاهری اشاره داره، کلمه فل اولا میشاره داره. ضمیر برگشت به امکان تعویل. حالا ضمیر رو برمیگردونیم به امکان تعویل صدور علل احتیاج، یعنی به کل برمیگردونیم. اشاره دارد، اشعار دارد به چنین تعویلی، نه به امکان تعویل، بلکه به چنین تعویلی اشاره دارد قولش فل اولا و ما بعدش. این فل اولا در این صورت خود کلمه فل اولا تنها رو مراجعه نمی کنید، فل اولا به بعد مراجعه می کنید. و این زیاد رایجه که گاهی گفته میشه فلان مطلب را از مثلا این کلمه میتونید به دست بدید، منظور از این کلمه و ما بعدش، یعنی از فل اولا به بعد میتونید به دست بدید این تعویض رو. که گفت فل اولا ان تعرف بالاحتیاج، همین فل اولا ان تعرف بالاحتیاج نشون میده که امکان دارد تعویل کنیم صدور رو علل احتیاج، نه امکان تعویل، بلکه امکان تعویل صدور به احتیاج. بنابراین معنای دوم و مرجع دومی که برای ضمیر ذکر کردن، نه تنها میشه شریف اشاره به امکان تعویل کرده، بلکه نحوه تعویل رو هم ذکر کرده. ولی در تعریف در توضیح اولی که عرض کردم فقط میشه شریف امکان تعویل رو گفته، خود نحوه تعویل رو بیان نکرده. بله، بحث ما در علت و معلول، تجلی ربطی به علت و معلول نداره، تجلی قسیم علت و معلول، تجلی قسیم علت و معلول. عرفان خوندید و بهتون گفتن که تجلی قسیم علت و معلول، اونایی که تجلی قبول دارن علت و معلول قبول ندارن. شما تجلی رو دارید با علت و معلول یکی میکنید، بعد میگید اونجایی که تجلی هست علت و معلول چی میشه. البته برفرض هم قبول کنید تجلی با علت و معلول یکیه، برفرض هم قبول کنید که تجلی با علت و معلول یکیه، اشکال شما وارد نیست. اشکال شما بر سنخیت تجلی فوق سنخیت رو قائله. حالا علت و معلول میگه باید علت مصنف معلول باشه، در تجلی گفته میشه اصلا متجلی این متجلات منوچن و غیر از اوز منوچن، فوق سنخیت قائله. شما میخواد سنخیت رو اینجا منکر بشید با ارجاع علت و معلول به تجلی. عرض کردم اولا ارجاع درست نیست، ثانیا بر فرض ارجاع درست باشه سنخیت از بین نمیره، تازه بالاتر از سنخیت ثابت میشه. خب تا اینجا توجه کردید ما توجیه اولو گفتیم، سه تا توجیه دیگه هم مرحوم لایجی ذکر میکنه بدون استفاده از میثل شریف که اونم بعدا خواهیم گفت. یه توجیه هم مرحوم ملا اسماعیل داره، اون عرض کنم که تمام بشه بس. توجیه ملا اسماعیل اینه که کلمه ان در عبارات خواجه به معنی بعده، کل شیء یصدر عنه امرون، یعنی کل شیء یصدر بعده. این اگر یصدر عنه باشه، خب از ماده، از صورت، از غایت معلوم صادر نمیشه، از فاعل صادر میشه. ولی بعد از فاعل، بعد از ماده، بعد از صورت، بعد از غایت معلوم میاد. پس بعدیت رو اگر ما قائل بشیم، صدور بعد از علت، صدور بعد شامل صدور از ماده، صدور از غایت، صدور از صورت و صدور از فاعل همه خواهد بود، چون شی یعنی معلول صادر شده بعد از این چهار تا، ولو صادر نشده از این چهار تا، ولی صادر شده بعد از این چهار تا. پس اشکال نداره تعریف، در تعریف یسترو رو دست نزنی، یسترو رو یحتاجو نکنی، که اگر یحتاجو کردیم انها رو هم باید الهه کنیم، که این توجیه اول بود. فقط انها رو بعدهو کنیم، یه توجیه کنیم، یه دونه تصرف کنیم. در توجیه اولی که کلام میسه تعریف به اون توجیه اشاره داشت، ما دو تا کلمه رو تصرف میکردیم، یکی یسترو رو من یحتاجو قرار میدیدیم، یکی هم انها رو من الهه. حالا یه کار بکنیم، فقط یه تصرف کنیم، یسترو من خودش باشه، انها رو من بعدهو قرار بدیم که درست باشه، چون اینطور میشه کل شیء یسترو بعدهو امرون شامل فاعل هم میشه، شامل غایت هم میشه، شامل ماده و صورت هم میشه. پس همه اقسام چهارگانه چون ترکیب داخل میشن، هیچ اشکالی نداره. مهم اینه که ما ان رو به معنی بعد بگیریم. اون وقت سوال میشه آیا ان به معنی بعد میاد؟ میگیم بله، کثیرن در آیه قرآن داریم، لترکبون نطبقن ان طبق، گفتن مفسرین همشون گفتن این لترکبون نطبقن بعد طبق، ان رو به معنی بعد گرفتن. و هیچ اشکالی نداره که ما ان رو در اینجا معنی بعد بگیریم و کلام خواجه رو به این صورت توضیح کنیم. این دو تا توضیح بود، یکی توضیحی بود که از میثل شریف استفاده شده بود عرض کردم، یکی هم توضیحی بود که مرحوم ملا اسماعیل گفته. سه توضیح دیگه داریم که مرحوم لایجی اضافه اشاره کرده که ان شاء الله در جلسه آینده بیان خواهد شد.